اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان از سربازان ناتو خواسته است که آماده باشند تا خود را با نتایج مثبت و یا هم پیامدهای منفی روند صلح با طالبان وفق دهند. جنرال سکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان که با سربازان ناتو در پایگاه نظامی کابل برای تجلیل از سال نو میلادی صحبت میکرد و نیاز افغانستان برای رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان دادن به خشونت ها تاکید کرد. او در جریان سخنرانی خود به گزارش ها راجع به کاهش احتمالی سربازان آمریکایی در افغانستان اشاره نکرد. اگرچه هفته گذشته قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را نداده، ولی گزارش ها در احتمال این کاهش را تکذیب نکرد. دیوید بتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است: ما تا زمانی که طالبان مایل به جنگ باشند با آنها خواهیم جنگید. با این حال او گفت که سال 2019 یک فرصت استثنایی برای افغانستان خواهد بود تا به جنگ که سالها درگیر آن بوده پایان دهد. در حمله مردان مسلح بر یک پایگاه آموزشی نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان 4 مأمور امنیتی و 4 مهاجم کشته شدند. به نظر می رسد مهاجمین قصد حمله بر یک تعمیر رهایشی در داخل مرکز تعلیمات شبه نظامیان سرحدی را در ساحه لورالی داشتند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی در جلو در ورودی پایگاه مواجه شدند. در جریان درگیری یکی از مهاجمین واسکت انتحاری خود را منفجر و 3 مهاجم دیگر در گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته شدند. یک مرد آلمانی در شب سال نو در شهر بوتروپ عمدن موتر خود را به سمت آبران پیاده رانده و چند نفر را زیر گرفت. در این حادثه حداقل 4 افغان و سوری به شدت زخمی شدند. به گفته مقامات راننده انگیزه خارجی ستیزانه داشته است. وضعیت یک زخمی های این حادثه که یک زن 46 ساله است به شدت وخیم است. راننده پس از حمله به جانب شهر اسن حرکت کرده و در این شهر هم تلاش کرد در یک ایستگاه سرویس با موترش به صف مسافران وارد شود که تایان یک نفر زخمی شد. پلیس شهر اسن در حال این مرد را دستگیر کرد که شعارهای خارجی ستیزی سر می داد. ادامه اخبار. نیروهای سرحدی آمریکا روز سه شنبه برای جلوگیری از داخل شدن 150 مهاجر غیر قانونی در سرحد با مکسیکو و داخل قلمرو مکسیکو گاز اشکاور پرتاب کردند. یک عکاس اسوشیتد پرس که در محل بود میگوید گاز اشکاور روی مهاجرین به شمول زنان و کودکان و خبرنگارانی که در نزدیکی سواحل شهر تیوانای مکسیکو موجود بودند تأثیر گذار بود. این مهاجرین بخشی از کاروان پناهجویانند که ماه قبل از هندوراس به مکسیکو آمدند. اداره سرحدات آمریکا میگوید گاز اشکاور را علیه شماری از مهاجرین که بر مامورین مرزی سنگ پرتاب میکردند استفاده کردند. با آغاز سال نو میلادی آمریکا و اسرائیل رسما از عضویت در یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد خارج شدند. این دو کشور به گفته خودشان به دلیل مواضع یک طرفه و ضد اسرائیلی یونسکو از سال گذشته مراحل قانونی برای خروج را شروع کرده بودند و با آغاز سال 2019 این خروج قطعی و اجرایی شد. با گزارش اسوشیتد پرس، یونسکو به دلیل موضع گرفتن در مورد وضعیت فلسطینی های شرق بیت المقدس، نامگذاری اماکن یهودی و عنوان میراث فرهنگی فلسطینی ها و همچنین دادن اجازه عضویت کامل به فلسطین در سال 2011 به عنوان کشور مستقل مورد انتقاد حامیان اسرائیل قرار گرفته است. و ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده نخستین اطلاعات را که کاوشگر نیو هرایزن یا افقهای نو پس از عبور از نزدیکی یک سنگ آسمانی به نام التماسولی گردآوری کرده دریافت کرد. اولین تصویر دریافتی کیفیت پایین در سطح پیکسل دارد، اما دانشمندان امیدوارم که به زودی تصاویر واضح تر و اطلاعات بیشتر دریافت خواهند کرد. نیو هورایزنز از فاصله 3500 کیلومتری با سرعت بیش از 50000 کیلومتر در ساعت از نزدیکی التماسولی که یک سنگ منجمد آسمانی در لبه سیستم منظومه شمسی است عبور کرد. این سنگ که حدود 30 کیلومتر عرض دارد در فاصله 6.5 میلیارد کیلومتری کره زمین در جایی که کمربند کویپر خوانده می شود صورت گرفت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. شرکت های بزرگ تکنولوژی در سال 2018 میلادی با چالش های فراوانی در زمینه مدیریت و حفظ محرمیت اطلاعات کاربران و جلوگیری از اشاعه نفرت روبرو شدند. مرور کوتاه بر این آزمون ها را در گزارش میشل کوین خبرنگار صدا امریکا دنبال میکنیم که برگردان دریان را داود صدیقی تقدیم شما میکند.
شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند فیسبوک و گوگل در سال 2018 به خاطر حفظ محرمیت فردی و اطلاعات کاربران و نیز نشر دیدگاه‌ها و تبصره‌های کاربران اینترنت زیر نقد‌های موشگافانه قرار گرفتند. کیفن مکارتی، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده، یکی از کسانی بود که شرکت‌های تکنولوژی را به باد انتقاد گرفت.
آیا شرکت‌های تکنولوژی آمریکا به عنوان ابزار برای آزادی عمل می‌کنند یا ابزار اعمال کنترلند؟ آیا آنها وعده عصر دیجیتال را برآورده می‌کنند؟ آیا انگیزه حکومت مردم را به پیش می‌برند یا این که به صفت ابزار منافع بزرگ در دست منابع نیرومند و کشورهای خارجی هستند که توانایی، اداره و وقار مردم را از آنان می‌ربایند؟
پنتس ستارجا، مدیر عامل شرکت لیتست ورک، میگوید که کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز سهم خود را در ایجاد آزمون و پیامدهای ناشی از آن داشتند.
2018 سال پر آزمون برای شرکت‌های تکنولوژی و نیز برای کاربران بود. مدیران عامل شرکت‌ها برای استجواب به کنگرس فراخوانده شدند و وعده‌های فراوان دادند که مشکل درز اطلاعات را حل می‌کنند، اما تا هنوز نتوانستند.
در سالی که گذشت از کارکرد عمال خارجی نیز پرده برداشته شد که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به گونه پنهانی پیام‌های تفرقه افکنانه و اغلب دروغین را در ایالات متحده و سراسر جهان پخش می‌کردند. والت موسنبرگ، گزارشگر تکنولوژی که زمانی برای وال استریت جورنال کار می‌کرد، استفاده ابزاری کشورهای خارجی را از ابزار تکنولوژی آمریکا ناراحت کننده می‌خواند.
صرف نظر از این که شرکت‌های دیجیتال به سود کی کار می‌کنند، آنچه مردم را آزار می‌دهد این است که یک کشور خارجی از شبکه‌های اجتماعی محصولات دیجیتال و خدمات ما که با آن خش را راحت احساس می‌کنیم بر ضد خود ما استفاده می‌کنند.
فیسبوک به خاطر این که یک شرکت مشورتی سیاسی از اطلاعات میلیون‌ها کاربر این شبکه بهره گرفت، با انتقادات شدید روبرو شد و این وضعیت سبب شد که شرکت‌های مانند لیتست ورک روش‌های جدیدی را برای حفظ محرمیت اطلاعات خود و کاربران خود روی دست گیرند.
با وصف عذرخواهی شدید و خاطر درز اطلاعات مشتریان، شرکت‌های دیجیتال کاری را انجام دادن نمی‌توانند، زیرا کارفرما و عامل اصلی آنان بازار اسهام نیویورک است.
درز اطلاعات کاربران تا تنها بخشی از انتقادات بر شرکت‌های تکنولوژی در سال 2018 بود. شبکه‌های اجتماعی زیر فشار زیاد محدودیت‌های سختگیرانه را بر بیانات و تبصره‌های نفرت‌انگیز و تفرقه‌افگنانه نیز وضع کردند. کارمندان این شرکت‌ها به خاطر قراردادهای شرکت‌هایشان با حکومت و برخورد مجریان و متصدیان با کارمندان زن بر مدیران خود فشار وارد کردند. افشاگری های سال 2018 سبب شد که برخی ها مانند والت موسنبرگ دیگر در شرکت فیسبوک کار نکنند. او می خواهد که قوانین فدرال امریکا بر گردآوری و کاربرد اطلاعات کاربران از سوی شرکت های اینترنتی محدودیت وضع کند.
اکنون آنها شرکت های بزرگند. 4 تا 5 تای آنها همه چیز را کنترل می کنند. حکومت ها و شهروندان کشورهای جهان به حق تنظیم فعالیت این شرکت ها نیاز دارند، بدون آنکه آزادی بیان محدود ساخته شود و این کار دشوار است.
با گذشته 1 سال پرافتضاح در زمینه حفظ محرمیت و اطلاعات کاربران، انتظار می رود که در سال 2019 مقررات سختگیرانه برای مدیریت اطلاعات کاربران و دیگر مسائل وضع شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمپاین واکسین برای مبارزه با تب زرد در نایجیریا به نظر می‌رسد دستاوردهای خوبی داشته است. حکومت نایجیریا در همکاری و همسویی با سازمان جهانی صحت، متحدین تطبیق واکسین و یونیسف تلاش می‌ورزد بیش از 26 میلیون نفر را در نایجیریا در برابر این بیماری معافیت دهند. این دومین دور تطبیق واکسین وقایه‌ای پس از شیوع تب زرد در سپتامبر 2017 در نایجیریا می باشد. گزارش تیموتی اوبیزو خبرنگار صدا آمریکا را از من قدیر مشرف می شنوید. عامل بیماری تب زرد یک نوع ویروس می باشد که توسط یک نوع حشره خاص از یک شخص مصاب به افراد سالم انتقال می یابد. این بیماری در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بیشتر شیوع دارد. در حالات خفیف این بیماری باعث تب، سردردی، دلبدی و استفراغ می شود. اما تب زرد می تواند جدی تر از این نیز باشد و به مشکلات قلبی، جگر و گرده ها نیز می انجامد که تا 50% واقعات افراد با اعراض شدید به خاطر تب زرد می میرند. نایجیریا از جمله کشورهایی است که با شیوع این بیماری مواجه است. یک مرکز تطبیق واکسین در ابوجا پایتخت نایجیریا باز شده و مردم را به تزریق واکسین تشویق می کنند. تمام افراد به شمول دیبورا ادیچی و دخترش در این مرکز گرد هم آمدند تا واکسین ضد تب زرد را بگیرند.
ما آموخته ایم که بیماری تب زرد انسانها را میکشد، لذا نباید انتظار بکشیم که همچون یک رویدادی اتفاق بیفتد. ما و دخترم آمدیم تا واکسن شویم.
در جریان دور نخست کمپاین واکسین ضد تب زرد در نایجیریا در ماه‌های جنوری و فوریه 2018 حدود 8.7 میلیون نفر واکسین شدند. دور دوم واکسین 6 ایالت به شمول پایتخت نایجیریا را احتوا می‌کند. اوبیورا ازیبیلو، هماهنگ کننده مبارزه با بیماری تب زرد در یونیسف یا صندوق پول برای کودکان، از روند تطبیق واکسین نظارت کرده است.
کمپاین تطبیق واکسین بسیار خوب بوده است. ما این کمپاین را در 22 نوامبر آغاز کردیم و در بورنو، نایجر، کیبی، سوکوتو، پلاتیو و چند ایالت دیگر تطبیق و عملی ساختیم که در بسیاری ساحا تکمیل شده است. تقریبا می توانم بگویم که بیش از 95% ساحات را پوشش دادیم.
اما سطح معافیت عادی ساکنان نایجیریا در برابر بیماری تب زرد پایین است. در هر 10 طفل بین 2 سال یا بالاتر از آن 4 کودک به این بیماری مصاب می باشد. کارشناسان می گویند که برای کنترل و جلوگیری از شیوع این بیماری، سیستم معافیت فیصدی بلند مردم باید به اندازه کافی تقویه شود. نایجیریا ابراز امیدواری می کند که تا 5 سال آینده به آن هدف برسد. حدود 39 میلیون نفر بین سنین 9 ماهه تا 44 ساله قرار بود تا اخیر سال 2018 میلادی واکسین ضد تب زرد را اخذ کنند. از شیوع این بیماری در سپتامبر سال 2017 میلادی، دکتران طب بیش از 1600 واقعه مزنون به تب زرد را در 14 ایالت مشاهده کرده که جان تا 70 نفر را گرفته است. یونیسف می گوید که باید مناطقی که در سطح بلند خطر قرار دارند در اولویت قرار گیرند.
در سطح جهان کمبود واکسین تب زرد وجود دارد، نمی توانید به دست بیاورید. مثلا به 200 میلیون دوز این واکسین در سرتاسر نایجیریا قابل دسترس نیست. ما باید آن را بر اساس سطح دسترسی ما در جهان دریافت کنیم. در سال روان این زمینه مساعد است. خوشبخت هستیم که حدود 20 میلیون دوز واکسین را در دسترس داریم. یک تقسیم بندی کردیم تا مناطقی که بیشترین نیاز به تطبیق واکسین دارند آنجا را در اولویت کمپاین ما قرار دهیم.
بیماری های ناشی از ویروس ها در سطح جهان تداوی ندارند، اما کاملا قابل پیشگیری و وقایه می باشند. حفظ صحه خودی و شستشوی دست ها و تخلیه درست و پوشیده مواد فاضله راه های طبیعی برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از تب زرد می باشد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد که به منظور حمایت از دهقانان و خانواده‌های بی‌بضاعت چند پروژه را در جریان سال 2019 میلادی در ننگرهار تطبیق کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان قصد دارد که در جریان سال 2019 میلادی چند پروژه بزرگ را در ولایت ننگرهار تطبیق کند. به همین منظور تفاهم نامه این پروژه ها را روز سه‌شنبه نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و حیات الله حیات والی ننگرهار امضا کردند. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان گفت که پروژه نخست ساخت 1000 فارم مرغداری در 4 ولسوالی این ولایت است که خانواده های فقیر را زیر پوشش قرار می دهد. در ولسوالی های گوشته، دور بابا، کوت و خوگیانی 1000 فارم سیقیتایی برای مردم بی بضاعت می سازیم که فامیل های فقیر از آن مستفید می شوند. همچنان 50 فارم 500 قیتایی در ولسوالی های دره نور و خوگیانی ساخته می شوند. همچنان 75 سبزخانه تجارتی نیز به مردم ننگرهار ساخته می شود. همچنان قرار است که یک سربند در ولسوالی خوگیانی به منظور آبیاری 500 جریب زمین احداث شود. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت، هزینه مجموعی این پروژه ها 93 میلیون افغانی است. وزیر زراعت افغانستان این پروژه ها را برای بهبود اقتصاد خانواده ها و دهقانان در این ولایت مؤثر خواند. حیات الله حیات والی ننگرهار هنگام امضای این تفاهم‌نامه بر رسانه ها گفت ولایت های مردم ایجاد فرصت های کاری در اطراف است که برای حل آن وزارت زراعت گام های تازه برداشته است. برای زارین ننگرهار و مردم ننگرهار مشکلات زیادند. برخی از پروژه ها به آنان امروز به تفاهم رسید و برخی دیگری در آینده را اندازی خواهند شد. این نه تنها برای زارین ننگرهار یک دستاورد خوبی است، تا زارین زون شرق نیز از آن مستفید خواهند شد. ما از این پروژه ها استقبال میکنیم. وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنان در نظر دارد برای گسترش زراعت و باغداری بر علاوه برخی برنامه‌ها باغ‌های سیتروس و زیتون گسترش یابد و مالداری در این ولایت معیاری گردد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. شهر کابل از رهگذر آلودگی هوا و مسائل محیط زیستی با مشکلات جدی مواجه است. اداره ملی محیط زیست افغانستان یک برنامه زمستانی را برای کاهش آلودگی هوا برای شهر کابل و بزرگ شهرهای ولایات تدوین کرده است که به همکاری وزارت امور داخله و شاروالی ها مورد تطبیق و اجرا قرار می گیرد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
به اساس سایت اینترنتی ایروویژن، شهر کابل با داشتن 137 درجه آلودگی هوا در ردیف 13 شهر آلوده جهان قرار دارد. به خاطر کاهش آلودگی هوای این شهر، اداره محیط زیست افغانستان برنامه‌های را روی دست گرفته است. عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی محیط زیست افغانستان برای سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد برنامه زمستانی کاهش آلودگی هوا صحبت کرد و گفت که این برنامه به سطح ملی و کل کشور تدوین شده است که با همکاری وزارت امور داخله و شهرداری ها در مرکز و ولایات تطبیق می شود. مطابق این برنامه زمستانی کاهش آلودگی هوا، اصنافی که در شهر کابل و سایر شهرها از مواد و دستگاه‌های دودزا استفاده می‌کنند، مکلف شدند تا یک هفته دیگر تمام دستگاه‌های دودزا را تعویض نمایند و در صورت عدم جایگزینی جریمه نقدی یا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
ما برشان یک هفته دیگر هم مهلت می‌دهیم از این میجه که اونها را ما مهلت می‌دهیم تا سیستمشان اصلاح کنند. اگر این بار اصلاح نکردند هم جریمه نقدی سرشان نه تنها مزدور شدند، میشن که با مراجع عدلی و قضایی هم باز اونا معرفی شوند.
با اساس این پلان زمستانی کاهش آلودگی هوا، از شروع ماه جدی تا حال تیم نظارتی اداره محیط زیست بیشتر از 400 حمام‌های بزرگ و کوچک، شفاخانه‌ها، رستوران‌ها و نانوایی را نظارت کردند و 166 آن را به خاطر نداشتن سیستم منظم سوخت جریمه کردند. هرچند در افغانستان قوانین خوب تدوین می شود ولی در عرصه تطبیق نتیجه مطلوب ندارد، اما وزارت امور داخله که با اداره ملی حفاظت از محیط زیست در بخش تطبیق قوانین محیط زیستی همکار است، اطمینان می دهد که تطبیق و اجرای برنامه زمستانی کاهش آلودگی هوا با کدام چالش خاص مواجه نخواهد شد. جنرال شاولی صافی معین پلیسی وزارت امور داخله از توانایی پلیس سخن گفت و افزود:
خوشبختانه نه دست قانون کوتاه است و نه پلیس تان ضعیف است. وزارت امور داخله همواره در پالوی اداره محترم حفاظت محیط زیست شانه به شانه همگام است. پلان تطبیقی که تدوین شده و این پلان نه تنها در شهر کابل بلکه در سطح کشور به 34 ولایت تکثیر شده و با تمام قماندانی امنیه ولایت کابل دستور داده شده که باید هماهنگ با ادارات حفاظت محیط زیست در ولایت در شورای بزرگ کشور هم در این رابطه کار بکنه.
جدی بودن مسئله آلودگی هوا در کابل به حدی است که هفته گذشته رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران این موضوع را مطرح کرد و گفت مردم از راهگذر آلودگی هوا با مشکل مواجهند و برای کاهش آلودگی هوای کابل اقدامات فوری باید صورت بگیرد و موقتا از سیستم فیلتر استفاده شود. دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیرساری وزارت صحت عامه نیز روز گذشته در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 21% از امراض ناشی از آلودگی هوا نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. در افکار عامه نبود ساحات سبز و قطع جنگلات، سرکهای خام، اعمار منازل مسکونی در کوههای اطراف شهر، اعمار بلندمنزلهای خودسر، افزایش وسایل نقلیه و عدم توجه و کمکاری شهرداریها از جمله مسائل کلان محیط زیستی و عوامل آلودگی هوا به شمار می رود. اما آقای صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کنار مسائل یاد شده، پایین بودن آگاهی عامه، عدم همکاری مردم در جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست، به تراکم نفوس تمرکز کرد و گفت که همین حالا شهر کابل 13% مجموع نفوس کشور را تشکیل می دهد که بالای آلودگی هوا و منابع آب فشار وارد می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طبق گزارش دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، افغانستان در روز اول سال جدید میلادی 2019 با تولد بیش از 3227 نوزاد در رده چهارم کشورهای جنوب با بیشترین تولد نوزادان قرار گرفته است. این در حالی است که در جریان سال 2018 میلادی میزان مرگ و میر نوزادان حدود 50 مورد و کودکان زیر سن یک سال 41 مورد در هر 1000 تولد بوده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد کاهش میزان بلند مرگ و میر نوزادان و مادران با نجیب الله بربرگزی رئیس بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده که با سخنان آقای بربرگزی در مورد تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر در رابطه با داشتن حق حیات نوزادان و مادران آغاز می‌شود.
نه تنها تولد و یا مرگ میر مادران و اطفال، بلکه در راستای همه حقوق اطفال تلاشای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و از حق از اونا و از بهبود زندگی از اونا حمایت میکنم. در رابطه با حق حیات و نوزادایی که در افغانستان تولد میشن، کمیسیون یک سال پیش تحقیق دسترسی شهروندا به حق صحت انجام داده بود که در او خوشبختانه در او تحقیق یک مقدار از کیفیت خدمات صحی، برخورد مسئولین صحی و مرگ و میر نوزادان موارد زیادی در او بحث شده بود، ولی در اخیر از این تحقیق پیشنهادات را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دولت افغانستان سپرده بود که او پیشنهادات ما چند تایش برای شما کوتاه نام میگیرم. از او جمله پیشنهاد شده بود که در تعدادی از مراکز صحی برخورد پرسنل طبی یک مقدار نامناسب است. شهروندا شکایت کرده بودند آموزش کارمندان صحی بود در رابطه با وقایه و واکسین های اطفال بود، کاهش مرگ و میر بود و یک تعداد پیشنهادات که کمبود وسایل صحی بوده و کمبود پرسنل صحی بوده، از جمله پیشنهادات برای دولت افغانستان بود.
ببخشید من میجا پرسان میکنم که برای بهبود کیفیت خدمات صحی چقدر کار صورت گرفته به خاطر جلوگیری از مرگ و میر کودکا و همونطوری که از مادرها شما اشاره کردین؟
بله، یکی از پیشنهادات ما کمبود مراکز صحی بود برای دولت که در فاصله مثلا بین 2 کیلومتر و 5 کیلومتر یا بیشتر از او موقعیت داشت، ولی اما حد اقل یک مرکز صحی که با معیارها باشه مثلا در شهرها و روستاها بین 1 کیلومتر تا بین 2، 3 یا 5 کیلومتر می باشه. باز ما ایرم و فالوآپ و تعقیب کردیم، بعد از او در یک سال یا 1.5 سال در حدود 300 مرکز صحی را که در او خدمات صحی مثلا کلینیکای سیار، شفاخانه کوچک و مرکز صحی در مجموع که در قالب کلینیک و شفاخانه و کلینیک سیار و اینا شامل بودن، این نو ایجاد شده که پس ما هم گزارش خودم در رابطه با این پیشنهاد از دولت محترم سعدنامه گرفتیم که یعنی بهبود یافته و این قدر مراکز صحی ایجاد شده. در مورد استخدام دکترا و نرسای طبقه ناز که در یکی از ولایات مثلا به سطح یک ولایت 2 نفر خانم که دکتر باشه یا نرس باشه، خوشبختانه به تعداد هم نرس ها از او افزوده شده که پس ما به اون پیشنهاد خود جواب گرفتیم و هم تعداد خانم های دکتر در اوجه بیشتر شدم.
ببرگزه سب 36% کودکای افغان کمتر از سن 5 سال اینا با سوی تغذیه مزمن روبروستن. از طرف دیگه خوشسالی و پولیو هم اینا را تهدید میکنه. در این قسمت چیگونه فعالیت های در جریان است مخصوصا بر سال 2019؟
کمیسیون همه ساله امو گزارش عمومی وضعیت حقوق بشری را ارائه میکنه، در او پیشنهادات را برای دولت میده و هر سال وضعیت حقوق بشر در مجموع و وضعیت زنان و کودکان، وضعیت افراد دارای معلولیت، وضعیت زنان، وضعیت عودت کننده و مهاجر مشخص در بعض موارد گزارش های موضوعی میده و در بعض موارد موضوعات عمومی حقوق بشر که در اوجه مسئله اطفال و کودک و خانوانی شامل است برای دولت میده. و در این زمان تاکید کمیسیون برای اهداف توسعه پایدار است که اینا در کاهش فقر مثلا کوشش بکنن، اینا مثلا وضعیت معیشتی مردم مثلا بهبود ببخشن و دولت مکلفیت داره کمی اهداف توسعه پایدار اونا یک مقدار چون متعهد از دولت افغانستان که برای افراد اینا کار بکنن. در این راستا و همچنان در یافته های نظارت صحوی و نظارت سرحدی که از وضعیت عودت کننده و وضعیت اطفال و زنان در قرا و قصبات به اصطلاح گزارش ها را کمیسیون جمع میکنه برای دولت سپرده که اینا حداقل در این راستا کارهای را انجام بدن و شهروندان ما به خصوص زنان و اطفال وضع زندگیشان خوبتر شود.
با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان چقدر امیدواری موجود است که از مرگ میر اطفال و مادرها جلوگیری شود؟
خب در این شرایط ما فکر کنم که خود ناامنی یکی عامل عمده است. شما خبر دارین در جایی که واکسینا تطبیق نشده در اوج متاسفانه وقایع پولیو هم گزارش داده میشه و از مرضای کشنده دیگه هم هر قدر امن باشه میتونه دولت افغانستان و مسئولین محترم سعدنامه در اوزم و برنامه صحی خود تطبیق کنه. در نقاط ناامن اگر صلح باشه و جنگ نباشه، مردم یکسان به خدمات صحی دسترسی داشته باشند، ما فکر کنم که یک شاخص را نشان بده که کاهش بیافه هم مرگ و میر مادران و هم از نوزادان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
امریکا غږ رادیو آشنا.